برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهران،
برای تقدیر من خواهر بوسیدن، برای شرمندگی برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی،
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و به همراه همکارانم امروز چهارشنبه 5 بهمن 1401 با ایستگاه فردای ویژه اعتراضات از این لحظه تا ساعت 7 عصر همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. نظام جمهوری اسلامی نظامیه که در طول حیات 40 و چند سالش انقدر زندانی سیاسی و عقیدتی روی دست مردم ایران گذاشته که متاسفانه داریم همه به این مفهوم که یه سری آدم باید به خاطر فکر و نقدشون تو زندان باشن عادت میکنیم. ولی شاید بشه ادعا کرد تنها کشور دیکتاتورخیز دنیا که توش انسانهایی به خاطر فعالیت محیط زیستیشون چندین سال توی زندان هستن ایرانه. این قصه دیگه تازه هم نیست حتی و از روزی شروع شد که اون همه آدم محیط زیستی رو به بهانه‌های امنیتی گرفتن تا روزی که کاووس سید امامی رو از اون جمع بلایی سرش آوردن که در حبس متاسفانه جونش رو از دست داد و گفتن خودکشی کرده، تا همین امروز که هنوز تعداد زیادی از اون عزیزان توی زندان هستن و تازه دارن از بلاهایی که سرشون تو زندان میارن خبرایی بیرون میاد که آدم رو به سطوح میاره. مثلا سپیده کاشانی یکی از زندانیان محیط زیستیه که دیگه داره 5 سال زندانشو میگذرونه و نامه ای نوشته بیرون از زندان و پرده برداشته از شکنجه هایی که سر خودش و دیگر متهمین این پرونده آوردن. اون تو نامش نوشته که بازجوش ویدیوی جسد کاووس سید امامی رو برای شکنجه بهش نشون داده و هومن جوکار همسرش و متهم دیگه این پرونده رو هم برای شکنجه به پای چوبه دار ساختگی بردن. باورش سخته که یک نظام با فعالان محیط زیستش چنین رفتاری بکنه، نظامی که در برآورده کردن تک تک نیازهای این مردم شکست خورده و تازه بعد از 44 سال مدیریت انقلابی پر از ادعا و لاف، شهردار پایتختش مدعیه که
و واقعا اگر ما بخوایم با همین دست فرمون پیش بریم امکان نداره ما بتونیم در واقع موضوع ترافیک تهران و حمل و نقل تهران رو حل کنیم، آلایندگی آلاینده های تهران رو ما حل کنیم.
بله، البته مردم با دیدن ترکیب شما خودشون مدت هاست فهمیدن که امکان نداره کاری به دست شما انجام بشه که نتیجهش مثبت باشه، مدیریتی که در رقابت با یک چوب خشک هم بازنده میشه. اینا البته مهم نیست برای سر سفرگان نشسته ی انقلابی، نگرانی اینها درد مردم نیست، نگرانی اینها اینه که یه نشریه توی فرانسه کاریکاتور رهبرشونو بکشه و اینها برن ساعتها توی اتاقهای فکرشون بررسی کنن ببینن چطوری میتونن از بی‌آبرویی خودشون یه نمدی بدوزن و با مدح و ثنا گفتن از سلطانشون مثلا توطئه‌های خارجی رو خونسا کنن.
چه مردم فرانسه چه مردم دنیا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که جستجو راجع به مقام معظم رهبری در کف سرچ انجین ها و موتورهای جستجو به شدت افزایش پیدا کرده. این به شدت که میگم طبق پیامی که من خودم در شبکه اجتماعی ارسال کردم 4000% به نسبت ماه گذشته خودش افزایش پیدا کرده.
بله، کاش میرفتی ببینی اونایی که نام رهبرتون رو تو گوگل تایپ کردن دنبال چی میگشتن دقیقاً. اونها بعد از هر اعدام و کشتاری که نظامتون را میندازه احتمالاً میان اسم عاملش رو جستجو میکنن ببینن این کی بوده که به این راحتی داره جوانای کشور خودش رو زیر ماشین سرکوبش له میکنه و احساسش هم اینه که خیلی کارش درسته. خوبه گاهی وقتا شما هم با واقعیت دنیا آشنا بشید و سرتون رو از اون پیله هایی که خودتون رو توش گیر انداختید بیارید بیرون. پیله هایی که مردم معترض چند ماهه دارن با اعتراضشون تلاش میکنن که در بیرون اومدن از اونها کمکتون کنن، اما خب کارگزاران این نظام رو، یکی مثل بهروز افخمی رو، نمیشه به این راحتی ها بیدار کرد.
به نظر من شرایط فوق‌العاده عجیبی توی ایران نیست اصلا، اتفاق عجیبی نیفتاده. یه نمایش زودگذر خیابانی بود که فقط تعداد خیلی خیلی کمی از مردم باورش کردن، اونایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت رو تشخیص نمیدن.
البته ظاهرن ایشون بعد از دیدن چشمهای حدقه زده حاضرین یه درجه تخفیف داد و اینطور حرفای خودشو اصلاح کرد.
من که نمیخوام بگم اتفاق نیفتاده، به هر حال توی تهران بعیده که کسی ندیده باشه و خبردار نباشه، حتی اگر که تلفن هوشمند هم نداشته باشه. اما اینکه در کل ایران اتفاقی افتاد و واقعا یه چیزی بود که تمام مردم مملکت احساس میکردن که وارد یک بحران شدن، وارد یه موقعیت خطرناک و جدی شدن، اینو من قبول ندارم. اگر قرار باشه که مثلا توی کردستان اتفاق افتاده یا تو بلوچستان، میدونید که هیچ ربطی به مثلا این بحثایی که تو تهران در جریان بود نداشته. اونجا اصلا مسئله چیز دیگه ایه.
آره خب، نظامی که افخمی ها زیر علمش سینه میزنن توی زاهدان و کردستان خیلی بیشتر و وحشیانه تر به معترضین شلیک کرد و کشتشون. البته آقای افخمی که حتی فرزندش هم رفته توی کانادا به دنیا آورده رو چه به غم مردم این شهر و اون روستای ایران. کسی که آوازه کانادایی شدن خودش و خانواده‌اش حتی به گوش رهبرش هم رسیده، تا حدی که در دیدار باهاش اینجوری متلک بارونش کنه.
امروز دوست، امروز آشنا، آقای افخمی.
ده سالی گذشته
امیدم کانادا دیزه شد.
بله، برای خونشورها و سرپوشگزاران روی جنایتهای جمهوری اسلامی باید هم فاکتور حرفهایی که برای رفع و رجوع فجایع داخل کشور جلوی دوربین و توی رسانه ها میزنن رو توی کشورهای پیشرفته غربی و در امن و امان دنیایی که رهبرشون دنیای کفر میدونه نقد کنن. فقط مشکل اساسی که یک روزی گریبان امثال او رو میگیره اینه که تک تک این حرف‌ها و فیلم‌ها نه تنها تو مموری موبایل‌ها و دوربین‌ها، که مهمتر از اون در حافظه جمعی ایرانیان میمونه تا روزی که قرار شد به حساب‌ها رسیدگی بشه، امثال اینها با بهانه‌های کودکانه خودشون رو به کوچه علی چپ نزنن.
تو خوش ما رو هر جا که دیدی، تو ابزار سیستم پلیدی، بزن توی مغزم، بزن توی چشمام، بکش لعنتی، من هنوز همینجام. تو با توپ رنگی رو من نشونه حل کن، با سچمه هات کور کن، به مردنم کمک کن، بزن با تو ماتو روی مغز و پاهام، ملت آینده شدیم، تا سر زخواست زنیم، یک سر فریاد زنیم. مرده بودیم زنده شدیم، ملت آینده شدیم، تا سر زخواست زنیم، یک سر فریاد زنیم.
خب، قطار ایستگاه فردا این هفته و از دیروز در حالی که ایستگاه چهارراه استانبول رو رد کرده و از رسیدن دوباره قیمت دلار به مرز 45,000 تومان سوت ممتد میکشه، یک سری هم به اتحادیه اروپا خواهد زد. یعنی جایی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حرفای معظم له پسند زده و در مخالفت با تحریم سپاه گفته نمیتونیم اگه از کسی خوشمون نمیاد بهش بگیم تروریسته، که فردا به این خبر خواهیم پرداخت. در ادامه این مسیر قطارمون سر از مشهد در آورد دیروز و از وسط ماجرای آزار جنسی نونهالان فوتبالیست در این شهر رد شدیم و بعد هم در حالی که کوپه های قطارمون از سر و صدای مخالفین و موافقین وکالت دادن و یا ندادن و لزوم اتحاد علیه جمهوری اسلامی پره، درنگی میکنیم بر حرفهای فرمانده سپاه که اقدامات اتحادیه اروپا رو به پرتاب سنگریزه به سمت نظام تشبیه کرده و اروپایی ها رو تهدید کرده که دستهای سپاه به اونها میرسه.
شما هم اگه توی این ایستگاه ها میخواهید با ما همراه باشید و حتی توشون توقف کنید، میتونید صداهاتون رو از طریق تلگرام به آدرس @فرداستیشن بفرستید و یا از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا به گوشمون برسونید. همچنین میتونید با شماره های 20420-2211-2233 و 2211-2433 با ما تماس بگیرید تا در برنامه این هفته صداهاتون رو پخش کنیم، یا میتونید از طریق ایمیل istgah@radiofarda.com با ما ارتباط برقرار کنید. تکرار برنامه ما هم روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و ساعت 10:05 صبح.
اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستن، حصار طمع رو شکستن، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت، مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گرفت کردن. در مقابل این مردمی که آزاد شدن هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودتون بدید.
خانم آقایون، اگه یادتون باشه چند هفته پیش جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. دلیلش هم خب رفتارهایی بود که تو این 44 ساله به خصوص تو این سالهای اخیر با زنان ایرانی داشتن. حالا دولت مشه برام رئیسی برای این که به دنیا نشون بده چقدر در زمینه حقوق زنان فعاله و سازمان ملل چه گوهر یکدانه‌ای رو تو کنوانسیونش از دست داده، یک کنگره بین‌المللی تشکیل داد به اسم زنان تأثیرگذار. حالا برای این که ببینیم این کنگره چقدر بین المللی بوده، بریم گزارش صدا و سیما رو بشنویم، ببینیم مهمونای برنامه از کجاها آمده بودن.
در این مراسم همسران رؤسای جمهور و نخست وزیران فعلی و سابق کشورهای ارمنستان، بورکینافاسو، قرقیزستان، صربستان، گینه، نیجر، سریلانکا و فرستاده ویژه رئیس جمهور سوریه و رئیس شورای مرکزی اتحادیه زنان ترکمنستان حضور داشتند.
جمع خوبان جمع، یک یکشون زنان تاثیرگذاری هستند. فقط من برام سوال پیش اومد که چرا از کشورهای دوست و برادر یا شاید هم خواهر چین و روسیه کسی نیومده بود؟ دعوت نبودن یا زناشون اونقدری که باید و شاید تاثیرگذار نبودن؟ البته تاثیرگذار که قطعا هستن، دعوت هم که احتمالاً بودن، دیگه میمونه گزینه حالا ایشالا سر فرصت مزاحمتون میشیم و حالا یه برنامه دیگه بذارید ما هم زنانمون بیان و اینجور چیزا دیگه. بعد در مورد باقی مهمونا هم جالبه که دبیر کنگره گفته که شماری از مهمانان این کنگره پس از 45 ساعت پرواز به تهران رسیدن.
بعضی از مهمانان من امروز بهشون گفتن 45 ساعت تو پرواز بودیم.
آبجی مگه از کرات دیگه مهمون دعوت کردین؟ 45 ساعت پرواز چرا؟ من نمیفهم، یعنی نکنه به علت مثلا مشکلات بودجه‌ای برای مهمونای بدبخت پروازایی گرفتین که 10 12 تا توقف فرودگاهی داشتن تا برسن تهران، یا چه میدونم نکنه برای مهمون تاثیرگذارتون از بورکینافاسو اسنپ گرفتین بیاد تهران 45 ساعت تو راه بوده. چی بگم والا، این کنگره البته با سخنان بسیار نغز و فلسفی بانوی اول نظام حاج خانم رئیسی که با حفظ سمت هم جمیل است هم علم الهدا شروع شد.
نمیشه انتظار محبت از دیگری داشت ولی این انتظار رو با خشونت اعلام کرد. اگر ما برای عدالت جنسیتی میخوایم اقدام بکنیم نمیتونیم نزاع رو بیشتر بکنیم. نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه میدونیم که اگر حمایت آقایان نباشد ما هم نمیتونیم به خواسته هامون برسیم.
بانو جمیله سنگ تموم گذاشت و در کنگره زنان تأثیرگذار از تأثیر بسزای مردان در بالا بردن تأثیرگذاری زنان صحبت کرد، جوری که برگای همه شنوندگان به اذن خدا به حرکت در اومد. البته من گفتم بانوی اول نظام وزیر خارجه مملکت در رابطه با اینکه جمیل خانم اصلا دوست نداره بهش بگم بانوی اول و کس دیگه ای رو بانوی اول نظام میدونه، حرفای جالبی زد.
ابتدایشون در هر جلسه این رو یادآوری میکردن. به محض اینکه یکی از خانومهای خارجی از ایشون به عنوان بانوی اول یاد میکردن، تاکید میکردشون که من یه معلم در دانشگاه پیش نیستم، در کشور ما بانوی اول کسی است که دهه ها در کنار مقام معظم رهبری در شرایط سخت دوران تبعید و شکنجه و زندان صبورانه همه این مراحل رو طی کرده و ایشون الگوی همه ماست و شایستگی این عنوان رو ایشون داره.
فقط مشکلی که وجود داره اینه که این بنده خدا بانوی اول نظام رو که کنار شوهر معظم لهش این کارا رو کرده نه کسی تا حالا دیده نه شنیده نه حتی دربارش حرف زده تا حالا. یعنی شما روی یه دونه چوب خوش یه چادر مشکی بنداز بگو ایشون حاج خانم خجسته بانوی اول نظامن، همه باور میکنن، چون این بنده خدا اصلا کلا بانوی اول غایب نظام بوده تا حالا و هست. البته کسی که در یک حرکت هم همسر سید علی باشه هم مادر سید مجتبی، خب طبیعتا زن تاثیرگذاریه، ولی خب کی دیده کی شنیده. ولی این کنگره زنان تاثیرگذار یک مهمان خیلی ویژه هم داشت، زنی که در سطح دنیا حرف برای گفتن داره.
دعوت میکنیم از سرکار خانم زینب نصرالله، ایشون دختر دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله هستن. به افتخارشون لطفا.
به افتخارشون. ماشاءالله انقدر آدم مهم و تاثیرگذار و شاخیه که هیچ که خودشو به اسم خودش نمیشناسه، باباشو میشناسن. حال بماند که باباش هم برای چی میشناسن، یعنی خودش اصلا اهمیتی نداره. دستاوردش تو زندگی این زن تاثیرگذار اینه که دختر دبیرکل حزب الله لبنانه. واقعا اصلا روی کنوانسیون حقوق زن سازمان ملل رو کم کردین. الان اونجا همه نشستن زونه غم بغل گرفتن، چرا تو این کنفرانس نیستن؟ از بین زنان تاثیرگذار بومی و داخلی یکشون همسر مدیر عامل همراه اول، یعنی اصلی ترین شبکه اپراتور تلفن همراه کشور بود، که جایزه هم به عنوان زن تاثیرگذار بهشون اهدا شد. حالا واقعا چرا زنی که در توصیفش فقط گفته میشه زن مدیر عامل همراه اول این باید زن تاثیرگذار انتخاب بشه رو نمیدونم دیگه، لابد هست دیگه. حداقلش اینه که روی مدیر یکی از ثروتمندترین شرکت‌های پولساز جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته. البته رسانه‌های حکومتی که خب انتقادا رو دیدن گفتن ایشون سال گذشته فقط 135 تا مقاله نوشته، یعنی تقریبا هر دو روز و نیم یه مقاله. عجیباً غریبا، حالا چرا با این حجم از مقاله کسی اسم ایشونو تا حالا نشنیده بود و این مقالات اصلا کجا منتشر می‌شده چی بوده رو ما نمیدونیم. حالا شاید مثلا نامه‌هاشون به همسر و لیست خرید و یادداشت در یخچال و چه می‌دونم قرمه سبزی بعدا گرم کن، من امشب مجلس مولودی هستم، اینا هم جز مقالاتشون حساب کردن دیگه. حالا آخه 135 تا مقاله در یک سال، یه چیز بگنجه. خب چی بگم والا. البته در کنار این همسران و دخترانی که دعوت کرده بودن، یه عده از این اینفلوئنسرهای خارجی هم اومده بودن ببینن ایران چقدر جای آزاد و راحتیه و هر حرفی که درباره محدودیت‌های زنان میزنن دروغی بزرگ بیش نیست. مثلا یکی به اسم مایا سباق، یه بلاگر اهل لبنانه، یه ویدیو اومد از خودش منتشر کرد کاملا با موهای باز و آرایش آنچنانی و کلا روسری و اینا خدافظ، به عربی داشت میگفت از تهران و کنار برج میلاد این ویدیو رو ضبط میکنم تا بگم توطئه ها به دست مردم و حکومت از بین رفته. بعد آخر ویدیوش هم برای اینکه پولشو قشنگ حلال کنه، تاثیرگذاریشو برای نظام بیشترم بکنه، زد تو خط فارسی و این جملات رو اینطوری گفت:
خداوند جمهوری اسلامی را از شر دشمنان و توطئه گران حفظ کند. ایران از شما قوی تر است و امکان اینکه شکستش بدهید را ندارید.
بله، ایشون هم یکی از این بانوان هست که تاثیرگذار بودن. به نظرم در پاسخ به این بانوی تاثیرگذار باید بگیم که
همشون خیلی تاثیرگذار بود.
بله، بالاخره هر کسی نونشو یه جای در میاره دیگه. این خانم هم نون تاثیرگذاریشون میخوره. البته ایشون حالا بعدن اومد تکذیب کرد، گفت اومدنش به ایران ربطی به همایش زنان و تاثیرگذار نداشته و خیلی تصادفی یه دفعه دقیقاً تو همون روزا اومده ایران و پیام‌های تاثیرگذارانه و باب دل معظم له منتشر کرده. بعد همزمان با برگزاری این کنفرانس بین‌المللی، نمیگیم حالا با همه زنان ایران چه برخوردی میشه چون دیگه همه میدونید، فقط به یه نمونه کوچیک میخوام اشاره کنم که به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه همین هفته خانم زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 10 ساله کشته شده در اعتراضات توسط جمهوری اسلامی که معلم یه هنرستان تو شهر ایزه هستن، ایشون به حراست آموزش پرورش فرا خونده میشن و اونجا بهشون خبر میدن که تا اطلاع ثانوی حق رفتن به مدرسه رو نداره.
اصلا درباره رفتارهایی که تو همین یک هفته با زنان ایران داشتن هیچ حرفی نمیزنیم. آخه لامصبا شما حتی جست حمایت از زنان و دختران رو نمیتونید بگیرید، بعد میاد کنفرانس زنان تاثیرگذار فلان برگزار میکنید جلوی خارجی هم اصلا کم نیارید. به قول یکی دیگه نوشته بود شما اول اسم مادر و همسرتون رو سنگ قبراشون بنویسین بعد بیاید از زنان تاثیرگذار واسه ما بگین. اینم بگم اگه فکر کردین حال دادن نظام به این زنان ناشناس اما به قول اینا تاثیرگذار کشورهای زیرپونزی نقشه جهانی فقط به بخور به خواب و گشت و گذار تو ایران از جیب مردم ختم شد در اشتباهید، چون به این زنان برگزیده در این مراسم یه مبلغ 20,000 یورو معادل بیش از 1,000,000,000 تومان هم داده شده تا خدای نکرده دست خالی نره خونه هاشون. به هر حال دوستان واکنش نظام به جنبشی که میداندار اصلیش زنان هستن برگزاری همچین کنگره کاریکاتوری بوده. البته وقتی شعار کلیدی یه جنبش زن زندگی آزادیه و در این حد ورد زبون تموم دنیا شده، باید بگم دور نیست اون روزی که کنفرانس زنان تأثیرگذار اونم به معنای واقعی بین المللی رو در ایران ببینیم.
زنان خاطره آزادی هر دم خوردن، موش بر روی بدن تهدید شدن هر دم، امروز نمی ترسیم از موش یا توفن، برای حق خود میرم به میدان جنگ، اما به جهالت دیگه نمی دمیسن حتی کنه سر ما رو از بدن کن. حال سکوت نه خشم بیدارن، یک انقلاب دیگر در ما پدیدارن.
انگشتری مهر مادرش نیان، همون انگشتری که تا ساعت 6:30 روز 25 آبان دستم بود. هیچ وقت این انگشتر نباید شسته بشه.
به نظر من شرایط فوق‌العاده عجیبی توی ایران نیست اصلا، اتفاق عجیبی نیفتاده. یه نمایش زودگذر خیابانی بود که فقط تعداد خیلی خیلی کمی از مردم باورش کردن.
آقای افخمی فیلمساز حکومتی بودن چه حسی داره؟
در کشور ما بانوی اول کسی است که دهه‌ها در کنار مقام معظم رهبری،
از طرف کسایی که لباس یگانه ویژه تنشون بود به ما تیراندازی شد. من 3 تا تیر به دست راستم و یه دونه به چشم چپم از دست دادم چیزی رو، اما خیلی چیزا رو به دست آوردم.
سرعت و شتاب علمی ایران بالاترین شتاب علمی در دنیاست.
اینا ما میگیم یا مراجع
بین‌المللی؟ نه اینا همه آمارهای بین‌المللی است که بارها از زبان رهبر معظم با ذکر منابعش اینا ذکر شده.
خمار ما درست نبوده، رتبه اقتصادی 18 در دنیا.
جمهوری اسلامی ایران در سایه اتخاذ دیپلماسی پویا و هوشمند از کمند و سد تحریم ها عبور کرد.
تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمندی.
خب مهدی طاهباز همکارمون در استودیو با ما، سلام مهدی جان، خوش اومدی.
سلام فرشید، سلام به تو و شنونده های ایستگاه فردا.
بریم از دنیای سینما ببینیم چه خبر، هم از اسکار برامون بگو هم از فجر.
فجر حدود فرشید یک ساعت پیش فیلم های جشنواره 41 بالاخره اعلام شد. امروز 5 بهمنه، چند روز دیگه شروع میشه جشنواره؟ 12 بهمن، 7 روز دیگه،
یه هفته دیگه
یه هفته دیگه شروع میشه. امروز تازه فیلم های بخش مسابقه سینما ایران شروع شد و در فاصله یک هفته مونده هنوز فیلم‌های بخش بین‌الملل اعلام نشده
و اصولا خیلی دیره، یعنی
خیلی دیره دیگه، یک هفته مونده هیچ معلومه.
و قبلا هر سال چطوری بوده؟ هر سال یک ماه قبل مثلا
حدوداً تقریبا دیگه مثلا اواسط دی ماه تو این چند ساله فیلم‌ها اعلام می‌شدن تو جشنواره‌های جهان. این جشنواره فش که ادعای بین‌المللی بودن داره، معمولاً جشنواره‌هایی که بین‌المللی هستن و یک اعتباری دارن و اینها، یک ماه مونده برنامه دیگه مشخصه که چه روزی چه فیلمی ملت بخوام بلیط بخرن. الان یه هفته مونده اصلا فیلمای بخش بین‌الملل معلوم نیست.
الان ولی فیلمای ایرانی مشخصه.
ایرانی مشخصه.
بخش مسابقه کیا هستن کیا نیستن؟
24 تا فیلم اعلام کردن که 20 تاش گفتن تو بخش مسابقه است، 4 تا هم گذاشتن رزرو.
از اون اسامی و نام‌هایی که می‌شناسیم،
نصف این فیلم‌ها رو که من می‌بینم اسامیشون رو اصلا من پیگیری می‌کنم سینما ایرانو. دنبال می‌کنم. نصف این کارگردان رو نمی‌شناسم. یعنی و هرچی هم داشتم تو این فاصله یک ساعت سرچ می‌کردم، یه سریشون اصلا چه فیلم‌ها چه کارگردان ها هیچ پیدا نمی‌کردم راجبشون که اینا از کجا اومدن. اگه بخوایم بریم سراغ نام‌های آشنا، کیومرث پوراحمد شناخته شده ترین نام جشنواره 41 خواهد بود، جشنواره که حالا این همه حرف و حدیث هم در این سال پر التهاب پشت سرش هستش. یک فیلم پلیسی ساخته که پژمان بازقی هم توش بازی میکنه. حالا نکته که هستش، میگن که میتونه فشار تهیه کننده ها باشه.
درسته.
که تهیه کننده ها حالا بیشتر وصلن به نهادهای دولتی و صاحب اثر هم و اونا تصمیم میگیرن که فیلم باشه یا نباشه. البته آقای پوراحمد یه 2-3 هفته پیش که سر صدای حضور فیلمش تو جشنواره فجر بلند شده بود، با صراحت اعلام کرده بود که فیلمش به جشنواره فجر نمیرسه و آماده نخواهد شد و اینا، ولی تو لیست هست. احتمالاً
با فشارها به هر حال تلاش کردن که برسونن که حداقل یک نامی باشه.
توی بخش رزرو مسعود جعفری جوزانی مهمترین کارگردان، احتمالاً فیلمایی که احتمال میدادن که شاید نرسه، من مشخص نیست، اون زورا و فشارا برای اینا شاید جواب نده، شاید جواب بده. حالا یه فیلمی ساختن بهشت تبهکاران که حالا نمیدونیم برسه نرسه. آقای جعفری جوزانی هم که از کارگردانه که دهه 60 شروع کردن فیلم ساختن. ببین لیست تهیه کننده ها رو که میبینم تقریبا میشه گفتش که نصف متمایل به 2/3 فیلم ها مال نهادهای دولتی هن. یعنی فارابی، اوج، حوزه هنری و حتی پدافند نیروی هوایی ارتش هم فیلم داره امسال. یه فیلمی که به اسم های پاور که راجب جنگ و
خب ولی اسمای دیگه و... یعنی اولا نام آشنا دیگه
محمد حسین لطیفیه مثلا کارگردان مشهور که یک فیلمی ساخته باز از این مضمون جنگ ایران و عراق، تهیه کننده حامد انقا مال اوجه. دیگه محمد علی باش آهنگره مثلا حالا کارگردان معروف بخوام بگیم یک فیلمی ساخته به اسم متروپول که محصول فارابیه. یه فیلمی که خیلی پربازیگره و شاید این فیلم چالش برانگیز و حاشیه ساز بشه حضورش تو جشنواره، فیلم علیرضا معتمدیه. دومین فیلمشه به اسم چرا گریه نمی کنیم که پر بازیگره، مانی حقیقی، هانیه توسلی، باران کوسری، علی مصفا، و فکر میکنم که این فیلمو با فشار و زور زیادی گذاشتن توی جشنواره که حتما مانی حقیقی یه فیلم داشته باشه توی جشنواره. ببین سیاستشون توی تا این دوره اعتراضات اینجوری بود که هر بازیگر کارگردان هر کسی که به حرفی زده بود، اعتراضی کرده بود، چالش ضد حاکمیتی داشتش میذاشتنش کنار. حالا میخوان
برعکس شده
میخوان حتما باشه،
مثل کاری که با فیلم
فرخ نژاد کردن با این سریال سقوط که همچنان هم قصه هاش ادامه داره.
خب از وقتمون خیلی کم، از اسکار هم بگو چه خبر.
بریم سراغ اسکار. عنکبوت مقدس رو خیلی ها دوست داشتن و امیدوار بودن که باشه جزو 5 تا فیلم نهایی تو شورت لیست بود، نرسید به این 5 تا فیلم نهایی. اگر که بخوام به ایرانی ها اشاره بکنیم، یک فیلم کوتاه کارگردان ایرانی تبار ساکن لوکزامبورگ که آقای سیروس نشواد فیلم داره، یه فیلم کوتاه به اسم چمدان قرمز که مضمونش هم راجع به زنان و دختران ایرانی و بحث کودک همسری و اینها هستش. و داروش خنجی فیلمبردار خیلی خیلی معروف هالیوودی که
فیلمبرداری کرده.
آره فیلم آلخاندرو گونزالس اینالیتو باردو رو فیلمبرداری کرده که بله. تنها نامزدی فیلم باردو هم هست برای فیلمبرداری کاندید شده آقای خنجی. دیوید فینچر فیلم هفتش رو گرفته، فیلم آلن پارکر بله، و وودی آلن و خیلی کارهای اساسی تو هالیوود انجام داده. قبلا هم یه بار کاندید اسکار شده بود. حالا ببینیم که این سری میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره اسکار رو. خدمتت بگم که مهمترین میشه گفت، حالا اسمشو بذاریم غافلگیری، یک فیلم هست، فیلم آلمانی به نام در جبهه غرب خبری نیست که توی بخش بهترین فیلم اینترنشنال غیر انگلیسی زبان کاندید شده و تو 8 رشته دیگه، یعنی معدود دفعاتیه که مثلا مسابقه که پارازیت بود این اتفاق افتاد که یه فیلم غیر انگلیسی زبان بیاد و تو رشته های اصلی اسکار کاندید دریافت جایزه بشه. فیلم همه چیز همه جا به یک باره هم رکورد زد، 11 تا نامزدی داشت. و فیلم بنشی های اینیشرین که سری قبل هم راجع بهش صحبت کردیم، 9 رشته کاندید شده و احتمال اینکه جوایز زیادی رو بگیره.
معنی بنشی یه بار گفتی من یادم رفت،
بنشی ها
بنشی
یک سری از اسطوره های ایرلندی هستند که در قالب یک اسطوره افسانه‌ای ایرلندیه که در قالب روح یک زن ظاهر میشه و طالع مرگ با خودش میاره.
بسیار خوب، علاقه‌مندی ملیناست، خیلی به ایرلند و اینا علاقه داره. از فیلم‌های ایرانی که دیگه گفتی همون یه دونه بود،
فیلم ایرانی که اونم محصول لوکزامبورگ، یعنی کارگردان ایرانی، آره، فیلم چمدان، بخش فیلم کوتاه اسکار نامزد شده
و عنکبوت مقدس هم که نرسید.
جزوه خدمتت بگم 5 تای آخری. و بازیگر مردم اگه بخوای بگم، کارین فالر و آستین باتلر که گلدن گلوب هم گرفته بودن، بیشتر شانس دارن.
ممنونم ازت مهدی طاهباز همراه با بود.
مشکامونو پاک کن، فردامونو آب کن، هم احوالشون ناخوش، افکارشون خواب. لا 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 لا
سلام فرشید جان، خیلی ممنونم که تریبون در اختیارمون قرار دادی. یه لطفی بکن صدای منو برسون به شوهر جمیل خانوم،
همه نشان دهنده رشد در کشور،
که این نمودار رشدشون که هی صحبتش رو میکنه، این فلش نمودار داره گلوی ما میزنه بیرون، از بس که پیشرفت زیاده. یه خورده حالا اینو بکش بیرون، یه نفسی تازه کنیم، دوباره ما در خدمتیم دیگه، ای تونستی دوباره. مرسی.
فرشید جان، همونطور که خودت و خیلی از شنونده ها میدونین و دیدین، تو خیلی از این کشورهای آزاد مردم دولت‌هاشون رو دوست دارن، به سیاستمدارشون احترام میذارن، چون این سیاستمدارا منتخب خودشون هستن، ولی ما ایرانی‌ها این حس رو نداشتیم. امیدواریم که سیستمی سر کار بیاد، دولتی سر کار بیاد، منتخب مردم باشه و مردم دوستش داشته باشن و بهشون افتخار بکنن.
آزادی
دیروز درباره زاهدان و منطقه سیستان و بلوچستان صحبت کردیم و اعتراضهاش، اما بجز سیستان و بلوچستان اعتراضهای شبانه در شهرهای دیگه ایران هم ادامه داشت. درست سیستان و بلوچستان پرچمدار بودن، اما این به این معنی نیست که جاهای دیگه خبری نبوده. مثلا شهرک اکباتان تهران که مردم بین بلوک ها راه پیمایی میکردن و اینطوری شعار میدادن: یا توی پونک باز یه تعدادی شبانه به خیابان اومدن و اینطور شعار دادن:
مرگ بر حکومت بچه پال.
و شعارهای پشت پنجره‌ای هم که کم و بیش پای ثابت اعتراضات شبانه مردم هست. بله، این اوضاع کف جامعه است. حتما دیدین این دهانه آتش فشان رو که مواد مذاب جمع میشه، گاهی چنان فوران میکنه که از 40 کیلومتری هم شعله ها و دودشون میشه دید، و گاهی انقدر آرومه که فقط میتونی قلقل گدازه ها رو ببینی، میبینی و میدونی زیر این سطح گدازه که به ظاهر یه مقدار آروم گرفته چه جوش و خروشیه، میدونی هر لحظه ممکنه فوران کنه و این حجم از خشم و داغ و درد بیرون بزنه. البته رسانه‌های حکومتی هر بار که این فوران فروکش میکنه میگن که این آتش فشان قاموش شد و اینها، ولی خب من و تو و همه میدونیم که چقدر این حرفا ابلهانه است و چقدر گدازی جوشان این آتش فشان این پایین آماده انفجاره. در کنار اعتراضات و شعارهای شبانه، البته این هفته تجمعات صنفی هم داشتیم، بازنشسته های مخابرات توی شهرهای مختلف به خاطر مشکلات معیشتی و پایین بودن حقوقاشون به خیابون اومدن. اینجا الان چهار محال و بختیاریه که بازنشسته ها خواهان استعفای مسئولین مخابرات استان شدن. بله، ما البته نمیدونیم این سلطانی و محبی کی هستن، اما خب از همینجا خدمتشون سلام عرض میکنیم. اینو پخش کردیم، اگه احیانا تو اتاقاشون بودن صدای این عزیزان نشنیدن دیگه الان بشنون دیگه. اینم خدمت آقای وزیر بازنشسته های مخابرات در تهران. بله، وزیر بیلیاقت استعفا استعفا. البته خب خیلی عجیبه این عزیزان که اکثرا پابستن هم گذاشتن بعد 44 سال هنوز امیدوارن با استعفا استعفا گفتن مثلا یه مقام جمهوری اسلامی بیاد استعفا بده. اینا رو دیگه میدونین با کاردک هم نمیشه از صندلی جدا کرد. اما بجز بازنشسته های مخابرات که همزمان توی خیلی از شهرها جلوی ادارات مخابرات جمع شدن، بازنشسته های تامین اجتماعی، نیشکر هفت تپه و کاغذ پارس هم جلوی سازمان تامین اجتماعی تجمع کردن و اینجوری شعار دادن:
نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت،
نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت.
بله خیلی ممنونم. دیگه الان تو این وضعیت شعارهای اینجوری که ملت میرن بدیهیات رو داد میزنن، مثل که بریم تو خیابون داد بزنیم مثلا وقتی زمستون میشه هوا کمی سرد میشه، یا مثلا نارنگی و پرتقال جزء مرکبات است. خب عزیز من دیگه معلومه که نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت، یعنی. ولی خب میدونیم این اعتراضاتی که به صورت صنفی بوده اونا هم همیشه مثل یک نخ تسبیح هستن که این اعتراض بزرگ رو به اون ناآرامی خیابونی گسترده وصل میکنن. درسته که همه میدونیم مشکل اصلی جای دیگه است و با چندرغاز افزایش حقوق و پرداخت معوقات و اینها مشکل اصلی حل نمیشه، اما این حق طبیعی و اساسی این مردمی که برای تک تک خواسته های خودشون اعتراض کنن، تجمع برگزار کنن، چیزی که میبینیم حتی همین هم گاهی تحمل نمیشه، یا سرکوبش میکنن یا خود سرکوبگرا و سیستمشون کاری میکنن که همین اعتراضات خرد صنفی هم یک جوری انباشته میشه که یه دفعه با یه گرونی بنزین دیگه یا با قتل یه مهسای دیگه آتش فراگیر اصلی دوباره از زیر اون خاکستر بیرون بزنه.
بغضم و فریاد کردم، اسم تو رمز صدامه، انتقام تو میگیرم، خون تو توی رگامه، دستم و بگیر امروز، وقتی هر دو بی گناهیم، ما واسه هم دیگه میمیریم، ما برای هم پناهیم، ما برای هم پناهیم. از سکوت بی سر انجام به هدف رسیدنی نیست، بی طرف نمون بدون که سر ما بریدنی نیست، از سکوت بی سر انجام به هدف رسیدنی نیست، بی طرف نمون بدون که سر ما بریدنی.
درسته که چند ماه خیابونای شهرها برای خیلی ها دیگه اون خیابونای سابق نیستن، خیابونایی که پیش از این پر بودن از روزمرگی و مشغله و آدمایی که هر کدومشون تو دنیای متفاوت مشغول بودن به زندگی و دلمشغولی های همیشگی. تو این چند ماه هم ما از روزی که دختر دردونه اهل کردستان رو از ایران گرفتن، خیابونها هم حتی برای خیلی ها عوض شدن. اون چند صد نفری که در هر یک از روزهای ماهای گذشته جون دادن، آخرین تقاطعشون با زندگی از همین خیابونا میگذشت. خیابونای ملتهبی که مثل رگهای یک پیکر خسته و مغموم درد رو در خودشون جاری میدیدن و انعکاس فریاد اونایی شده بودن که دیگه تاب این تلخی و تبعیض رو نداشتن و امان که حتی جای خالی اون عزیزان از دست رفته رو هم باید تو همون خیابونا پیدا می کردیم. جای خالی اون دستهای مشت شده و فریادهای رسا و شجاعتهای نورس بیمهابا که هرچند خیلیاشون یا پرپر شدن یا به بند کشیدنشون، اما همون خیابونا هم حالا تبدیل شدن به محلی برای مرور خاطره مقدس اون پرنده های شجاع و سرکش. فرقی هم نمی کنه خیابونهای کدوم شهر رو به هوای اون خاطره های بیمهابا گز کنی، شیراز باشه یا زاهدان، مشهد یا سنندج، تهران یا اصفهان، مهم اینه که اون خیابونا دیگه برای ما خیابونای سابق نیستن. به قول سیامک اشقلی، لعنت به این تهران بی من بی تو بی ما، در شعرهایم مانده یک جای کبودی، هر جا که حس کردم نشانی از تو دارد، رفتم ولی با گریه می دیدم نبودی. رها شدیم در گرانیگاه بین آرمان و دلهوره، جایی درست وسط تقاطع دلتنگی و شوق، دلسوختگی و امید، خستگی و سخت جانی. اونجا که آسمون به غروبای غمزده دلتنگ ختم میشه، اما وقتی به افق نگاه میکنی، وقتی قطار اون صورتهای زیبای از دست رفته از جلوی چشمات رد میشه، فریاد میزنی ما زنده ایم. و تا وقتی هستیم هیچ خیابونی خالی از انعکاس فریاد اون دخترها و پسرهایی نمیشه که با رفتنشون برای ما هم هیچ راهی جز رفتن و همیشه رفتن رو باقی نگذاشتن.
از آسمان نیلگون جاری شده سیلا بخون، ای وارث جهل و جنون، تخت سیاحت واشگون، ای سایه تاریک مرگ بر ذره ذره خاک ما، تخت سیاحت واشگون، ای دشمن ناپاک ما. ما در خیابان زنده ایم، در گور و زندان زنده ایم، توفان به توفان زنده ایم، به نام انسان زنده ایم. این زندگی جاری شده در تار موی دختران، میمیرد آخر اهرمان، ای لشکر ستمگران. نیکا و مینو و غزال، رها کنیم این سرزمین از چنگ تو ای بدخسال. ما در خیابان زنده ایم، در گور و زندان زنده ایم، توفان به توفان زنده ایم، به نام انسان زنده ایم. این زندگی جاری شده در تار موی دختران، میمیرد آخر اهرمان، ای لشکر ستمگران. انسان زنده ای مادم خیابان زنده ای توفان به توفان زنده ای